بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مسئله زنا موضوعا و حکما بود. در موضوع بعد از تعریف فقهای عظام، بعد از که گفتیم حقیقت شرعیه وجود نداره و تعریف فقها هست با اختلاف تعابیری که داشتن، قدر متیقن مواردی که صدق زنا میکنه این بود که در حقیقت ایلاج فرج اصلی در فرج امرأه محرمه و به شکلی که حالا به تعبیر بعضی ها کلمین فیلم کله، احترازن از این که التقاء ختانان موجب صدق زنا نمیشه ولو موجب غسل بشه، مع الانزال او بلا انزال. و عرض شد که این قید اصالتا در فرج به معنی احتراز از انسا هست، از خونسا هست، چنانچه اصالتا در محرمه احتراز از حرمت عرضی هست، مثل محلله در حال حیض. بعضی دوستان در آخر جلسه اظهار میکردن که مثلا در خونسا و یا در امرأه محرم وطی دوبرن به هر حال صدق احد از دو موضوعی که موجب حده بشه، یا زنا و یا لواط که هر دو موجب حده. عرض کردیم که این قید در حقیقت احتراز از این مورد، گناه محقق شده اما اینکه در امرأه محرمه دوبرن تشکیک هست در صدق زنا، و به خصوص برخی از فقها و بالاخص مرحوم آیت الله خونساری صریحا تشکیک میکنند و میگن صدق زنا در وطی دوبرن مشکله. به هر حال صدق زنا وقتی شبه شد قاعده در حاکم، احد المعتیین باشه ولی معتیین محقق زناست، اول کلامه قاعده در حاکم. ایلاج الفرج فی الفرج نیست، ایلاج الفرج فی الدبر. نه، ببینید مورد در محللش اصلا بحث دارن در جواز عدم جوازش. در اینجا اون آقایی که اینجا ادعا می‌فرمودن، دوستانی که شبهه داشتن میگفتن لواط صفر میکنه، زنا قبول دارن که صفر نمیکنه، میگفتن لواط صفر میکنه و موجب حده. من عرض کردم که نه، لواط صفر میکنه مورد شک که آیا لواط هست یا نیست، لعل جواز باشد به خاطر اینکه در محلله بعضی ها جایز میدونن، و زنا صدق نمیکنه به خاطر اینکه خیلی ها در این مورد رو زنا نمیدونن و به دلیل اختلاف و شبهه خود به خود قاعده در حاکمه، و در کل مواردی که شبهه شد قاعده در حاکمه. بنابراین قدر متیقن روایات رو خوندیم، روایاتی که لواط صدق نمی کنه اول کلامه، منم لواط نیست، لواط در غلام هست، لواط در غلام هست، در غلام فعل حرام هست، بله حد نیست، حد لواط بله شک نیست که فعل حرامه. نه خیر، نه دلیل بر این که لواط باشه دلیل قانع کننده ای نداریم. حالا اگر روایت باز میخواد بازم میبینیم، من یه نگاهی کردم ولی لواط صفر نمیکنه اول کلامه. حرام هست، فعل حرام هست، نه لواط هست و نه زنا. بحث ما اتفاقا در خونسا دو مسئله است، نه با هم مخلوط نشه، نمیخوایم برگردیم به بحث های دیروز. ببینید یه مسئله این است که امرأه است، خونسا نیست، رجل هست، رجل صحیح کامل به اصطلاح با فرج اصلی، و امرأه هم هست منتاش عطاها دوبرن. حالا اجازه بدید، ما میگیم نه زنا هست نه لواط. چرا؟ برای که هر دو مشکوکه، هر دو، نه خیر، نه نه زنا هست نه لواط، نه حرام هست، حرام هست، ولی زنا هست که یعنی نه خیر. خب اول کلام دیگه عرض میکنم فقیهی مثل محقق خونساری تصریح دارن در جامع مدارک که اگر عطا امرأتن محرمتن من دوبره ها در این که صدق زناست شک است و ذکر میکنن که زنا نیست و حد زنا ندارد، اما لباط هست. لباط اول کلامه، باید دید اگه دلیل داشتیم برای اینکه لباط هست خیلی خوب، اگه نه نه بنامه حالا میرسیم به خونسا. عرض میکنم دو تا مسئله است، از هم جدا کنیم. در خونسا راحت تر میتونیم بگیم نه لباط است نه زنا. چرا؟ برای اینکه در خونسا اصلا نمیدونیم آیا آلت آلت زنان است یا آلت آلت مردان است. در خونسای فاعل اجازه بدید بحث، در خونسای فاعل و در خونسای مفعول و در خونسای هر دو، گاهی فاعل خونساست، گاهی مفعول خونساست، گاهی هر دو خونسا هستند. در جایی که خونسا مباشرت داشته باشه معلوم نیست که صدق تعریف زنا بر اینجا بکنه. چرا؟ برای که این خونساست و خونسا مشکله، معلوم نیست این فرج فرج اصلی باشه. به قول آقای نجفی چه میدونیم فرج اصلی هست یا نه؟ و زنا اونجایی هست که ادخال فرج اصلی در فرج محرمه باشه و این اول کلامه و نمیدونیم. وقتی نمیدونیم قاعده در حاکمه. حرام هست یه بحث دیگه است، حرمت یک مسئله است، این که موجب یک فعلی بشود که اون فعل منشأ حد باشه، حالا چه حد زنا و چه حد لواط، این اول کلامه. عرض کردم مثل مرحوم خونساری صریحا میفرمایند در اونجایی که امرأه هست نه خونسا، در اونجا مورد کلام دارن و میگن صدق نمیکنه زنا و با قاعده در رد میشن. در حالا در عهد طرفینش ممکنه، مثلا در فاعل ممکن است بگیم زانی است، ولی در زانیه که عطاها دو برن معلوم نیست زنا باشه. بنابراین فاعل میشه گفت مرتکب زنا شده و یو حد و به حد زنا، ولی مفعوله نمیشه گفت مرتکب زنا شده باشه و اول کلام هست. در خونسا، در خونسا، حالا اجازه در خونسا، حالا اجازه بدید در خونسا، به قول شما خونسا فاعل رو میفرمایید یا مفعول رو میفرمایید یا هر دو رو؟ اگر فاعل خونسا هست باز شک داریم در صفر زنا، به دلیل اینکه شک داریم در اینکه آلت اصلی مردانه است یا نیست، بنابراین صفر زنا، تعریف صفر زنا مورد شک و قاعده در حاکمه. مفعول هم اگر خونسا باشه شک داریم در صفر مرعه، شک داریم ولو رجل رجل کاملی باشه یا خونسا باشه، فرق نمی کنه دیگه. اگه فاعل رجل باشه یا خونسا باشه و مفعول خونسا باشه، در مفعول خونسا هم شک داریم که آیا فرج فرج زنانه است. وقتی شک داریم که فرج فرج زنانه است، از این جهت صدق زنا اول کلامه. چی؟ دوبرن باشد اولاست از این که زنا نیست، چون در اونجایی که امرأه است و دوبرن هست میگیم زنا نیست. در اینجایی که خونسا هست به طریق اولا، در اونجایی که دوبرن آمده است و خونساست به طریق اولا، چون در امرأه 100% قطعی اگر دوبرن عطاها دوبرن عرض کردن میگن زنا صدق نمی کنه ولو عطاها محمد. نه خیر، به هر حال این فتوای فقها هست و ما هم به همینجا منتهی شدیم که در زنا به خصوص روایات باب اونقدر تأکید داره که تا اونجایی که میشه زنا ثابت نشه، تا اونجایی که میشه بگیم زنا محقق نشده است. حالا میرسیم در راه اثباتش و عدلش و اینا. بله، در نماء فروج دنبال اینه که طرف میگه من، حالا در باب خودش میرسیم، طرف میگه من دیدم که یک کسی با همسر من مباشرت داره و در حال به اصطلاح انجام مباشرت حرام بوده و مثلا حکمش اینه که من زدم کشتم یا میزنم میکشم. حضرت فرمودن که فعین شهادات الاربعه، باید چهار تا شاهد باید داشته باشه. ان الله جعل لكل شيء حدا ولكل حد حدا، خداوند برای هر چیزی حدی گذاشته، برای هر حدی هم یا لمن تعدا حدا هم حدا. اینجور نیست که هم قد اگه دیدی زنی مردی یا مثلا کسی دید با زنش چیزی هست بتونه بلا فاصله او رو به قتل برسونه و بگه مثلا من نشه. حالا اینا میرسیم در باب روایات میرسیم. فعلا چون ما با ترتیب عبارات مرحوم شرایع داریم حرکت میکنیم، پس قدر متیقن در زنا این شد. بنابراین موارد دیگه چه عطا امرأتن دوبرن، چه عطا خونسا، کان این خونسا فائل یا کان مفعوله، یا هر دو، هر دو هم خونسا باشن، به طریق اولا در این موارد صدق زنا مشکوکه و قاعده در حاکم میشه. البته حرام مرتکب شده، اما این حرام موجب حد، حالا مثلا احتمال مساحقه بدیم در اونجا که هر دو خونسا باشن، این باز احتمال بعیده، چون هر دو مورد شکه که آیا زنانه هست یا نیست، ممکنه در هر دوش مردانه باشه یا در یکی زنانه باشه یکی مردانه باشه. بنابراین مساحقه هم به طریق اولا صدق نمی کنه. هیچ یک از چیزهایی که موجب حده نیست. خب بعد از این که موضوع قدر متیقنش معلوم شد، فرمودن که یشتر تو، عبارت محقق این هست در شرایع، یشترط العلم به تحریم و یشترط العلم به تحریم و الاختیار و البلوغ و یشترط فی تعلق الرجم مضافا الی ذلک الاحسان. این عبارت شرایع. ولو تزوج امرأة محرمة کالام و المرضعه و المحسنه به زوجت الولد و الاب فوتعها مع الجهل به تحریم فلا حد. این یک بخشی از عبارات شرایع که میفرمایند شرط صدق زنا اینه که تحریم را بداند و با اختیار و بلوغ باشه، و البته در حد هم اگر به خود رجم باشه باید احسان هم باشه، که بعد به تدریج اینا بحث خواهد شد. بنابراین اگر یک زنی را که حرام است، مثل اینکه مادر را، مادر محرمه را، حالا مادر محرمه چه مادر اصلی محرمه و چه مادر رضایی محرمه، ولی تو این عبارت والمرضعه هم داره والمحسنه هم داره و زوجت الولد والاب، اینا رو مثلا ازدواج کرد، عقد کردین یکی از اینها رو، فوتعها مع الجهل به تحریم، خب مباشرت محقق شده، اون چیزی که در جاهای دیگه مصداق حکم زنا هست محقق شده، فی نفس الامر، چون امرأه محرمه بوده، مادرش بوده یا مرضعش بوده یا محسنه بوده یا زوجه پدر بوده یا زوجه ولد بوده، اما وطعها مع الجهل به تحریم، این کار رو اگر کرده تزوج و وطعها فوطعها مع الجهل به تحریم فلا حد ده. یعنی در این صورت حد بر ثابت نیست. چرا؟ به شبهتن، برای اینکه اون موقعی که این عقد رو میخونده و به اصطلاح نسبت به مادر اصلیش یا نسبت مباشر کانم الجهل به تحریم، البته در توضیح فرمودن این جهل شرط علم که فرمودن در زمان فعله، باید زمان فعل بدونه بعد متوجه بشه، خب کار گذشته است دیگه، حرام رو مرتکب شده و نمیدونسته که حرامه، اینجا نمیشه گفت حد داشته باشه. عرض کنم که و حالا اختیار ارادانش رو بعد بحث میکنیم، فعلا این عبارت که چون علم به حرمت شرطه، پس اگر یک زن حرامی را، متاش اینا مثال دیگه، اون زن حرام چه مادر اصلیه چه مادر رضاییه چه چه به اصطلاح زن پدره چه عروسشه، نمیدونسته که اینا حرامه و با یکی از اینها ازدواج کرده و وعد کرده، اینجا حد برش ثابت نمیشه، گرچه حرام بوده که بعد که متوجه شده فعل حرام به جا آورده، خب حرام به جا آورده، اما نمیشه گفت حد زنا برش مترتب بشه. این تعریفی که در شرایع دارند و این مثالی که مترتب بر اشتراط علمی به تحریم کردن، فوتعها مع الجهل به تحریم فلا حد ده. البته شرا هم گفتن که به خاطر شبهه و قاعده در شبهه که الحدود تدرع به شبهات، چون مضامین مضمون روایات عدیده است. در مختصر یه تعریفی هست، من به نظرم این تعریف کامل تره از تعریفی که در شرایع هست. حالا مختصرا مال ایشونه، یشترط فی ثبوت الحد البلوغ و العقل و العلم به تحریم و الاختیار. دنبالش هم همون تعبیر فلو تزوج محرمتن کل ام علی المحسنه سقط الحد. البته تو مثالشون خلاصه تر گفتن، تو مثال شرایعشون مفصل تر گفتن. سقط الحد مع الجهالت به تحریم و یثبت مع العلم ولا یکون العقد به مجردهی شبهتن فی السقوط. خب اینم عبارت مختصر. حاصل این فرمایش مرحوم محقق در شرایع یا در مختصر این میشه که اگر بخواد زنا صدق بکنه و حد برش جاری بشه، ولی موضوع صدق بکنه، یعنی وطی کامل عطاها کمایتی به اصطلاح محلله خودش را کامل حلالن عطاها حرامن، ولی نمیدونسته که حرام هست و جاهل به حرمت بوده، اینجا میفرمایند که حد برش جاری نیست. اولا علم به تعبیر مرحوم صاحب جواهر لازم نیست علم وجدانی طبیعی باشه. اگر علم اجتهادی هم هست، مثل موارد اختلاف در ارز در مرضعه که آیا مثلا با چند مرحله از رضا حرمت محقق میشه یا نمیشه اختلاف هست، حالا اجتهادن خودش معتقده مثلا با سه مرتبه از شیر دادن رضا محقق میشه، این هم سه مرتبه محقق بوده، اجتهادن این میشه حرام برش، ولو اینکه مجتهد دیگری سه مرتبه رو کافی ندونه یا با فاصله رو کافی ندونه، موارد اختلافی. ولی زمان میگن اگر علم طبیعی وجدانی به حرمت نداره ولی علم اجتهادی داره، باز موجب صدق زنا هست ولو اجتهادن، گرچه مورد اختلاف باشه و دیگران حرام ندونن. یا نه تقلیدن یک مقلدی هست که مقلد بهش میگه که چنین زنی مثلا برای شما حرام است به خاطر اینکه مثلا مرضعه بوده و یا این ارضا منشأ حرمته، یا در مواردی که اختلاف هست که وطی غلام موجب حرمته به اصطلاح خواهر و نمیدونم کی میشه یکی دو تا، بله، و موجب حرمت خواهر میشه، اونجا مورد تقلید به اصطلاح میکنه. به هر صورت این تعبیر تعبیر درستیه که لازم نیست این علم به حرمت یک علم طبیعی وجدانی باشه، نه تقلیدن عالم به حرمته یا اجتهادن عالم به حرمته. اضافه میکنن که حتی اگر یه موردی اجتهاد و تقلید هم نیست، طبیعی هم نیست، ولی اجماع بر حرمت هست، یعنی همه فقها حرام میدونن، حالا خودش هم عالم به حرمت نیست ولی مقلد هم نیست، مجتهد هم نیست، ولی موردی است که اجماع بر حرمت هست. اگر یک زنی رو که اجماع بر حرمت هست این تزوجه و به اصطلاح با اینکه اجماع بر حرمت هست بعد بگه که خب من نمیدونم حرام هست یا حرام نیست، اجماع که حجیت مثلا نداره و به قول طلبگی محصلش غیر حاصله و نمیدونم منقولش غیر حجته و بخواد مورد اجماع رو ازدواج بکنه، عقد بکنه و مباشرت بکنه، به تعبیر مرحوم صاحب جواهر زنا صدق میکنه، ولو علم طبیعی نیست، علم اجتهادی نیست، علم تقلیدی نیست، ولی مورد اجماع هست. پس بنابراین ملحق کردن به علم این سه مورد رو، اجتهاد و تقلید و مورد اجماع رو. خیلی خوب، پس اگر کسی بداند که حرام است و با علم به حرمت عقد بکند و وطی بکند قطعا مرتکب زنا شده، ولی اگر نداند و عقد بکند و مرتکب وطی بشود این شک در حد هست و شک در صدق زنا هست و تدرع به شبهات. خب با علم اطراف علم اجمالی چطور؟ بعضی آقایون فرمودن که وقتی میگن علم داشته باشد معناش این است که بدونن این حرامه، ولی حالا اگر که نمیدونن این حرامه ولی میدونن یکی از این دوتا حرامن، یکی از این سه تا حرامن، چند تا زن هستن، میگه میدونه که یکی از اینا برش حرامن، حالا به حرمت رضایی یا حرمت اصلی یا هرچه، مثلا یکی از اینا برش حرامن، حالا در این حال آیا اگر تزوج احد از اطراف علم اجمالی را و وطعها این ارتکب زنا را به خاطر اینکه علم به حرمت داشته است اجمالا نه تفصیلا، یعنی این مورد عقد خودش را و مورد وفی خودش را علم به حرمت نداشته ولی اطراف علم اجمالی بوده. بعضی خواستن میگن که باز موارد شبهه هست و اطراف علم اجمالی صدق علم نمی کنه. و در حقیقت این بحث برمیگردد و اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره و در شبهه غیر محصوره. اتفاقا دیروز و پریروز اینجا صحبت شد شبهه محصوره و غیر محصوره با هم تفاوت میکنه. بله، حالا به هر حال ببینید اگر طرف علم دارد که این دوتا زن هستند، یکی از این دوتا حرامه برش، قاعده شرعی بهش میگه چی؟ که یکی از این دوتا حرام است و شبهه محصوره است، یعنی همین دوتا زن هستند. قاعده شرعی اولی میگه اجتنابت هر دو واجبه چون شبهه محصوره است. بعد حالا اگر گفت که خب من مثلا این یکی که معیرن این طرف قرار داره من نمیدونم که حرام هست یا حرام نیست، احتمال میدم حرام هست، انشاءالله که حرام نیست و عقد خوند و با هم وعد کرد، اینجا میشه گفت زنا کرده است ولو شبهه محصوره است. این همون بحثی است که در اطراف شبهه محصوره که گفتن یجب الاجتناب از جمیع اطراف ولی لو ارتکب بعضها نمیشه گفت ارتکب حرام رو. مثلا من میدونم که این سطح یا این طرفش یا این طرفش نجسه، یکی از این دوتا میتونم نجسه، نمیدونم کدوم هست، باید از هر دو اجتناب کنم چون محصوره. مثلا میدونم این فرش محصور محدود یا این ورش و اون ورش نجسه، باید از هر دوش اجتناب کنم. ولی حالا اگر اجتناب نکردم و اتفاقا دست تر یا پای تر گذاشتم روی این طرف فرش، حکم به اینکه پام نجس شده است اول کلامه، چون معلوم نیست ملاقات با نجس شده باشه، باید اجتناب کنم در شبهه محصوره. ولی اگر اجتناب نکردم نمیشه حکم کرد که حتما نجس شده است. اینجا هم همین جوره، باید اجتناب از هر دو بکنه ولی اگر اجتناب از یکشون نکرد و عقد کرد و وعد کرد و به اصطلاح گفت من معینا که نمیدونم این حرامه، باید اجتناب میکرد ولی نکرده، حکم به اینکه قد ارتکب از زنا و باید حد زنا بخوره اول کلامه، مثل شبهه محصوره ای که احد از طرفین رو مرتکب بشه. خب حالا دیگه اون بحث مفصل اصولی هست که اونجا یک داستان مفصل، نمیدونم آیا واقعا آدم نمیدونه اونجا چه کار باید بکنه، که بعضی گفتن خیلی خوب حالا یکیشون رو مرتکب شد، همین مثال بحث خودمون، این دوتا زن رو یکیشون رو عقد کرد و وطی هم کرد و بعد از وطی هم گفت که بر شک دارم که زنا کردم یا زنا نکردم، خب زنا نکردم بنابراین حدی ندارم. بعد اون یکیشون هم همینطور، اون زن دوم رو هم که مورد شبهه محصور است به اصطلاح عقد بخونه و بگه من شک دارم که این آیا حرام است یا حرام نیست، شاید حرام اون یکی بوده، خب منم اون موقعی که مرتکب شدم و وعد کردم که علم به حرمت نداشتم، وقتی علم به حرمت نداشتم زنا شرطش علم به حرمته، بنابراین این دومی هم در حال ارتکاب علم به حرمت ندارم، عقد بخونه و وعد بکنه و بگه در حال ارتکاب من علم به حرمت ندارم، بعد از ارتکاب یحصل له العلم به این که قد ارتکب احد از حرامین را. و آیا این که بعد از ارتکاب چنین علمی حاصل می شود، آیا این سبب می شود که قبل از ارتکاب حکم به عدم جواز ارتکاب بکنی؟ این یه اون بحث اصولی مفصلی که اونجا خیلی بحث عجیبی آقایون دارن و بعضی قائل شدن، مثل همین موردی که من عرض می کنم دو تا طرف فرش نجسه، من این طرفی که دست گذاشتم بعد اون طرفش هم دست گذاشتم، در این حال بخوام حکم کنم دستم نجسه اول کلامه با اینکه هر دوش هم دست گذاشتم، ولی بعد از ارتکاب علم پیدا کردم که احد از این دوتایی که نجس بوده است تماس گرفته شده و این علم بعدی یه تکلیف دیگری میاره، ولی در حال ارتکاب حرمت اول کلامه. حالا این شخص بگد که یشتر تو، این بحث رو مطرح کردن ها، نه که من همینجوری دارم ذهنیه چیزی میگم، مطرح کردن که یشتر تو علم در حال فعل، در حال فعل باید بدوند که حرام داره مرتکب میشه، یشتر تو علم به تحریم در حال فعل. حالا در شبهه محصوره، در شبهه محصوره احد طرفین رو اگر مرتکب شد حکم به زنا قطعا نمیشه کرد.
یا شارجه ها بعد از اینکه نجس شده دیگه
از کجا مسلم شد که زنا کرده؟ اولی رو نه، زنا یشتره تو فیه العلم حال الفعل، در حال فعل، نه در اولی علم به حرمت داشته، نه در دومی علم به حرمت داشته. ولو واقعا این محرمه بوده، ولی محرمه واقعی منشأ زنا نیست و معنای شبهه همینه که حالا میرسیم در تعریف شبهه. هفتشون تعریف کردن در تعریف شبهه که یک محرم واقعی رو مرتکب شده اما در حال ارتکاب نمیدونسته اینکه حرامه. در حال ارتکاب وقتی نمیدونسته حرامه، زنا صدق نمیکنه. بنابراین در موقعی که با اولی وقت میکرده شک در حرمت داشته، عقدم خونده، گفته انشالله این اونیه که حلاله، چون احدشون حرامه، دوتایشون که حرام نبودن یکشون حرامه، انشالله این هم که حلاله و وطعها و معتقدن بالحلیه، در حالی که وطعها کان معتقدن بالحلیه، فلم یرتکب زنا رو ثم تمام شد. بعدش تزوج اون امرئه ثانیه رو که طرف شبه هست و میگه من نمیدونم که آیا حرام هست یا حرام نیست، شاید واقعا اون حرام بوده، اون موقع من یه حرام مرتکب شدم، من نمیدونستم که حرام مرتکب شدم، خدا هم انشالله کریمه و میگذره که من حرام مرتکب شدم، حد که ندارم، گناهش هم انشالله خدا میگذره مثلا، و با دومی و به اصطلاح عقد بخونه و وقت بکنه و بگه انشالله این هم من در حال فعل نمیدونم حرمت رو. خب بعضی اصولیین گفتن دیگه، گفتن علم حاصل بعد از فعل لا ترتب علیه شک، بعضی دیگه گفتن نه، مثل شرط بدل به اصطلاح عقل و شرط بدل نمیدونم عمل اثر داره، بعضی گفتن نه شرط بعد اثر نداره یا علم حاصل بعد اثر نداره دیگه، اون یه بحث دقیق اصولی هست. حالا در اینجا قائل داریم که فرمودن در اطراف در ذیل همین شرح یشترط العلم بالتحریم حال الفعل، حال الفعل مال شراحه، یشترط العلم بالتحریم مال ماتنه، یعنی مال شرایع هست، چه در شرایع و چه در مختصر یشترط العلم. حالا اون به اصطلاح عقل و بلغونا رو بعد عرض میکنم. در یشترط العلم فرمودن یشترط العلم بالفعل، و در بالفعل فرمودن فلا یترتب به اصطلاح حرمت در اطراف علم اجمالی. حالا در اطراف علم اجمالی در غیر محصوره هیچ بحثی نیست، مثلا 7-8 تا زن هستن غیر محصوره است. حالا غیر محصوره عرفی، غیر محصوره عرفی در زن ها همون 7-8 تا که باشن میشه گفت عرفن غیر محصوره است. در غیر محصوره یکی دو تاشون رو مثلا عقد کرده و وقت هم کرده و احتمال حرمت هم میداده، قطعا نمیشه حکم کرد که زنا کرده. اما در محصوره بعضی قائل شدن گفتن چون در حال ارتکاب یشترط العلم و این در حال ارتکاب علم به حرمت نداره، در اولی که قطعا موقع ارتکاب علم به حرمت نداشته پس زنا نکرده، بنابراین لا یترتب علیه. اگر دومی را هم به اصطلاح تزوجها و وطعها اعتقادن به این که انشالله حلال است و این عقد جایز است، اعتقادن ولو کان فی نفس الامر حرامن یا ولو حصل له بعد العمل که قد ارتکب احد از حرامین را، نمیدوندم اون اولیه یا این دومیه، ولی در حال عمل نمیدونسته حرامه، باز نمیشه گفت زنا مرتکب شده و حدش بزنن. خب حالا یه حرامی مرتکب شده، خیلی خوب، میره اون حرام رو توبه میکنه، گناه میکنه، تمام میشه، ولی نمیشه گفت زنا کرده و حد برش ثابته. این هم یک مطلب که در ذیل اشتراط علم گفتن فیخرج، غیر از اینکه یدخل اجتهاد و تقلید و مورد اجماع، یخرج اطراف علم اجمالی، و اطراف علم اجمالی هم محصوره داریم غیر محصوره. البته این تفصیل محصوره غیر محصوره رو تو کلمات دیگران هست، صاحب جوارم اشاره میفرمان در غیر محصوره شکی نیست و در محصوره همون بحثی است که اصولی جاهای دیگه دارن، اینجا هم دارن. اگر اونجا گفتیم که به اصطلاح علم حاصل بعد اثری نداره، یا اگر اثری داره مال خودشه، مال همون علم حاصل بعده، علم به ارتکاب حرامه ولی علم به ارتکاب زنا نیست. بعد از اینکه هر دو را به اصطلاح جدا جدا وعد کرده، علم به این که قدر تکب حرامن، اما قدر تکب زنا نه، نمیدونه قدر تکب زنا رو، چون در حال ارتکاب در هر کدوم از این دوتا لم یکن عالمن به تحریم بالفعل. بنابراین این اشتراط این نظر رو داره. این یک بحث که در کلمه یشترط العلم به تحریم فقها فرمودن. نه داشته باشه که طلاق داده باشه.
جمع کرده دیگه.
نه جمع کرده باشه، مگه جمع حرامه؟ جمع چند تا زن که حرام نیست.
یکی از اینا محرم بوده براش.
خیلی خوب.
اگه طلاق داده باشه.
خب حالا بفرمایید طلاق داده، ولی اون جمعش بحث دیگه است. جمعش هم حرامه. جمعش حرامه، ولی حرام مرتکب شده، اما زنا مرتکب شده. بدونه که احد از این دوتا حرامن و اون اولی را عقد کرده و مرتکب شده و بعد رها کرده، باید بگید رها کرده. بله، حالا مثلا بگید که اگر در حبالش باشه، نه از این جهت که علم به حرمت احده ما جمع در حبال بودن ممکنه منشأ علم به این باشه که در حال فعل علم به حرمت داشته باشه. بله، بگید مثلا از حبالش خارج کرده باشه، عقد موقت فسیقش کرده بوده مثلا. حالا در هر صورت اینم یه بحثی که آقایون فرمودن. خیلی خوب، تعبیر مختصر این هست که یشتر تو عرض کنم که بلوغ و عقل و علم به حرمت. در بلوغ و عقل که در شرایع نیاوردن ولی در مختصر آوردن، من تصور خودم اینه که حالا قاعدتا ملاحظه بفرمایید، یه شرایط عامه‌ای داریم که همه جا شرطه، که معمولا میگن بلوغ و عقل و قدرت در حقیقت از شرایط عامه است و اختیار. بلوغ و عقل و به اصطلاح تمکن و اختیار از شرایط عامه است. از شرایط عامه است یعنی هر مکلفی وقتی مکلف می شود و قابل مؤاخذه هست که این چهار تا شرط اولیه رو داشته باشه. آدم غیر بالغ که مکلف نمیتونه باشه و در حقیقت رفع القلم داره آدم صغیر، یا آدم غیر عاقل که نمیتونه مکلف باشه و رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، که حالا حدیثش عرض میکنم در مورد داریم، و همینطور نسبت به اختیار و اراده و قدرت. اینا از شرایط به اصطلاح عامه است. چون از شرایط عامه است دیگه مرحوم محقق که بنای بر خلاصه‌گویی داشتن در شرایط این بلوغ و عقل رو ذکر نکردن، ولی صاحب جواهر می‌فرمایند که و من ذالک یظهر لزوم اشتراط عقل، یعنی از اشتراط علم میخوان اشتراط عقل رو استنباط بکنن، بگن که چون یشترط العلم برای اینکه آدمی که مثلا مجنونه به اصطلاح علم نداره و وقتی علم نداره بلکه تکلیف نداره، پس طبعا از یشترط العلم استفاده میشد که یشترط ان یکون عاقلا، و عقل مثلا شرطه. حالا به هر حال چه از شرایط عامه بدونیم چه یک شرط خاص بدونیم، اگر فاعل یا مفعول یا مفعوله در باب زنا عرض کنم که صغیر باشند و یا مجنون باشند و در حقیقت بلوغ و عقل رو نداشته باشند، حالا اختیار اراده رو بعد میرسیم. قطعا باز صدق زنا اول کلامه، یعنی باز میگن که زنا صدق نمی کنه. اینجا یک نکته هست که عرض کنم فراموش نکنیم، بحث در اشتراط علم به حرمت هست. این نکته رو نگفتیم. بحث در اشتراط علم به حرمت هست فی طرفین او فی احدهما. یه عبارتی مرحوم خونساری دارن که مثلا به نظر من زیرکی های به اصطلاح فقهیه یا استعدادهای فقهیه، که میگن لا یشترط علم به تحریم و اختیار و اراده در هر دو. چرا؟ برای اینکه اگه اجتماع شرایط در احده ما، این یست و غزنا در همون احد. حرف درستی هم هست واقعا، ولی اصلا تعبیر زیرکانه فقیهانه است. ببینید مسئله از این قراره، ما میگیم زنا صدق میکند در صورتی که فاعل و مفعول هر دو بدانن که دارن کار حرام مرتکب میشن، در حال ارتکاب بدونن حرام است. خب این شرط علم به حرمت مال هر دوست، یا اگر یکیشون هم بدانن در اون یکی صدق میکنه. اولا مال هر دوست که اگر هر دو بدانند، هر دو صدق زنا برشون مترتب هست و زانی و زانی است. اگر یکشون نمیدونه یکشون میدونه، اونی که میدونه زان به حساب چه زانی و چه زانیه، اونی که شرایط درش جمع هست اون صدق زنا برش میکنه، اونی که شرایط درش جمع نیست صدق زنا برش نمیکنه. مثلا فاعل میداند که حرام است این زن بر او، حرام اصلی یا حرام هرچه هست، حرام اصلی و این عقد مثلا کافی نیست، مثل فرض کنید همین مادر یا نمیدونم مرضعه یا زوجه ولد یا هرچه، مثال هایی که زدم، میداند که حرامه ولی اون زن اصلا نمیدونه که ام رضایی حرامه. اون زنی که حاضر شده است به عقد این طرف در بیاد، این طرف عقدش کرده یا سیغش کرده، عرض کنم که نمیدونسته که اصلا رضا منشأ حرمته، یا نمیدونسته که این رضایی که محقق شده است بین او و این آقا منشأ حرمته، مثلا رضای با فاصله قضا منشأ حرمت است، نمیدونسته. یکشون میدونسته یکشون نمیدونسته. اونی که اجازه بدید، اونی که نمیدونسته شرط حرمت، اونی که نمیدونسته حرمت را، زانی نیست یا زانیه نیست. ولی اونی که میدونسته، اگر یکشون میدونه یکشون نمیدونه، علم به حرمت اگر در عهد ما محقق است، در اون عهدی که محقق است زنا محقق است، اگر در هر دو محقق است در هر دو زنا محقق است. این هم باید بهش توجه داشته باشیم. پس یمکن که علم به حرمت در عهد ما باشد دون الاخر، بنابراین یکشون مرتکب زنا شده و یوحد، دیگری مرتکب زنا نشده و مال اوحد لا یوحد. زن اصلا نمیدونست است که در عده نمیتونست شوهر بکنه، خیال میکرده در عده بلا اشکال برای شوهر کردن، مثلا در فرض کنید عده وفات یا هر عده دیگری نمیدونسته، ولی مرد میدونسته، مرد مرتکب زنا هست و زن مرتکب زنا نیست، یا بالعکس زن میدونسته ولی مرد نمیدونسته اون مسئله را، حالا موضوعا نمیدونسته یا حکما نمیدونسته، فرق نمیکنه. پس اینم یه نکته که در یشترط العلم بالحرمه، آیت الله خونساری میگن لا یشترط در هر دو. چرا لا یشترط در هر دو؟ برای اینکه لو اجتمع فی احدهما فهو زانن یا فهو زانیه. خب این تعبیر برای این است که میخوان بگن اثبات یکیشون هم منشأ زناست، ولا یشتره تو چه در یکی چه در دو تا یشتره، علم به حرمت یشتره تو در صدق زنا، در هر دو موجب زانی و زانیه بودن هر دوشون میشه، در یکی موجب زانیه یا زانی شدن اون یکی که عالم است میشه. این هم یه نکته که در یشتره تو در علم باید بهش به اصطلاح اطلاع داشتیم، بدونیم که ممکن است قابل انفکاک بشه که دو نفر مرتکب شدن یک عمل حرام واقعی رو، یکشون زانی است دیگری زانیه نیست، یا یکشون زانی است دیگری زانی نیست، چون یکشون علم به حرمت داشته دیگری علم به حرمت نداشته. اونی که علم داشته صدق زنا برش هست و یوحد، اونی که نداشته لا یوحد. اینم یکی از فروعاتی که در یشترط العلم بالحرمه مصرح و به هست در کلمات اصحاب. مسئله بعدی که اشاره کرده مسئله عقل. نبینید لو فلو تزوجه فلو، این امت شرایط و مختصر و دیگران، لو تزوج امه او مرزعته او ام او زوجت ابیه او زوجت ولده، یعنی این زنان که حرامن، تزوج و کان جاهلا بالحرمه لا یوحد، عقل کرده و خیال میکرده که اینا اشکالی نداره، خیال میکرده زن پدر اشکال نداره، زن اجنبی است، زن باباش یه وقتی بوده، خب بوده، حالا این ازدواج باش کرده، نمیدونسته که زن پدر حرامه. ولی اگر میدونسته حرامه و تزوجه، این تزوجه کافی نیست. اما لو تزوجه، عقد کرده، زنا مرتکب نشده، شبهه هست، عقد به شبهه، وقتی به شبهه هست، بنابراین گناه اصلا نکرده، چون نمیدونسته حرامه. حال میرسیم در معنی شبهه مفصل میرسیم. این امام مثالی که من این بزرگوار زدن، مرحوم شهید مرحوم محقق در این دو کتابشون فرمودن، اینه که لو تزوج امه او مرضعته او زوجت ابیه او زوجت ولده ولم و کان جاهلا، این لم یحد، چون کان جاهلا لم یحد، یعنی زنا مرتکب نشده است دیگه. حالا به هر حال اینم یک مسئله که در اشتراط و حرمت ممکنه در هر دو این شرط محقق باشه یا در یکی. بحث آخر که امروز وقت گذشته است، میخوام عرض کنم که حالا عقل شرط است چه در شرایط عامه ذکر بکنیم و چه در همین شرط خاصی که به قول مرحوم صاحب جواهر از علم استفاده بکنیم. در ذیل این مسئله اشتراط العقل این حدیث رو خوب است که بخونیم و بحث رو ختم کنیم. مرحوم مفید در ارشاد میفرمایند که روت العامه و الخاصه، در همه روایات عامه و خاصه این روایت اومده، ان مجنونه فجر بها رجلون، یه زن دیوانه ای رو یه مردی بالاخره باش مباشرت کرد، و قامت البینه علیها، بینه قائم شد که این زن فجر بها اون رجل، فامر عمر به جلدها، یا جلدها، به جلدها، عمر دستور داد که چون بینه قائم شده است که این زن مرتکب زنا شده باید حدش بزنند. فمربها علی امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت عبور میکردن دیدن مثلا این زن رو دارن میبرن، فقالا ما بال و مجنونت آل فلان، فرمودن چیه این زن دیوانه که معروف شناخته شده از دیوانه تایفه فلانیه، چیه کجا میبریدش؟ فقالا ما بال و مجنونت آل فلان تقتل، یعنی میبردن مثلا به حالا بکشنش یا حدش بزن یا هرچی. فقیل له، به حضرت عرض کردن که ان رجلا فجر بها فحرب و قامت البینه علیها، یه مردی با این زن دیوانه مرتکب زنا شده و فرار کرده، ولی بینه بر این که این زن این کارو کرده قائم شده. فامر عمر به جلدها، بعد فقال لهم ردوها الیه، حضرت فرمودن که این زن رو ببرید پیش عمر، و قولوا له، و بهش بگید، به عمر بگید که اما علمت ان هذه مجنونه تو آل فلان، من نمیدونی یه زن دیوانه معروفی است که از فامیل فلان، فامیل اینجا همه میشناسنش که این زن دیوانه آل فلان است. سابقا دیوانه ها در یه حدی بودن، خود تو کوچه ها خیابون ها میامدن میرفتن، کم کم میشناختن که مثلا خونه کیه، پدر مادرش کیه، اهل کجا هست، ولی کار به کسی نداشته، دیوانه بوده ولی کاری هم به کسی نداشته. در خیلی جاها حالا کمتره، حالا دولت ها ممنوعن جمعشون میکنن، ولی سابقا دولت ها این کارو نمیکردن، تو شهرها بود، در همین قم و یکی دو تا رو میشناختیم که منم یه وقتی خیلی میترسیدم ازشون. عرض کنم که به خصوص وقتی میامد تو مدرسه فیضیه، ما مجرد بودیم، اینا داستان هایی داریم. به هر حال حضرت فرمودن که قولوا له اما علمت ان هذه مجنونه آل فلان، به عمر بگید که مگه نمیدونی که این یک زن دیوانه است که مال فلان فامیل هست، و ان النبی صلی الله علیه و سلم قال رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، پیغمبر اکرم در حدیث رفع فرمودن که رفع القلم عن مجنون حتی یفیق، تا وقتی که اون به اصطلاح عاقل بشه. و انها، این در حقیقت قضاوتی است که حضرت فرمودن، و انها مغلوبتون علا عقلها و نفسها، یعنی این زن چون دیوانه است مغلوبتون علا عقلها و نفسها، یعنی درباره عقلش و درباره نفسش اون خودش مغلوب، یعنی اختیاری نداره، چون دیوانه است کسی نمیتونه کاری بکنه بنده خدا، بنابراین اختیاری نداشته، مغلوبتون علا نفسها، علا عقلها و نفسها. فمروها الیه فدرع انها الحد، برش گردوندن و عمر هم دید که خوب اشتباه کرده، چون حضرت حدیث نبوی خونده بودن براش، بالاخره حد رو ازش رفع کرد. این روایت در باب هشتم از ابواب مقدمات الحدود در حدیث دوم آمده. بنابراین اشتراط عقل قطعی است، از شرایط عامه است. این روایت هم در مورد کاملا دلالت بر مطلب میکنه. صلی الله علی محمد و آل محمد.